صفحه تفسیر قرآن، جلسه 21، پنجشنبه 26/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء فجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. درس تفسیر ما چهارشنبه هاست. به دلیل تعطیلی حوزه ما درس رو پنجشنبه قرار دادیم، چون بعدش هم به تعطیلی طولانی مدت میخوره، گفتیم این بحث تمام بشه. تعطیلی هم به مناسبت رحلت عالم نامی و مشهور حضرت آیت الله علوی گرگانی قدس سره هست. ایشون از عالمانی که زیاد دعوت میکرد به اخلاق و اخلاق اجتماعی، و منصفانه باید گفت خود ایشون هم به این اخلاق متخلق بود. کسانی که از نزدیک آشنا بودن این اخلاق رو بارز از ایشون می دیدن، چنان که ساده زیستی از تلاش های ایشون بود و عمل می کرد. از مدافعان جدی نظام، انقلاب و رهبری نظام بود، رضوان الله تعالی علیه. بحثی شروع شد هفته گذشته با عنوان، حالا عین عنوانش یادم نیست که چه عنوانی زدیم، قرآن و هرمنوتیک شاید این بود، یا هرمنوتیک فلسفی و تفسیر قرآن. نمیشه امروزه بحث از فلسفه تفسیر کرد و این بحث رو مطرح نکرد. دوست دارم دقت بشه، انشاءالله مفید فائده باشه برای ما که میخواییم قرآن رو انشاءالله به اندازه توانمون و فهممون تفسیر کنیم. چند تا سوال هست. کاری به هرمنوتیک هم نداریم، دانش تفسیر متن. آیا متون دینی قابل تفسیره؟ آیا مفسر تفسیر یک واقعیت میکنه؟ حالا ممکنه خطا هم بکنه که مراد متکلم باشه، یا در واقع خودش معنا میده به متن. آیا ما با یک معنا مواجهیم؟ یا به تعداد فهمنده ها، یا این که نه، معنا واحده. تعجب نکنید ها، بحثای جدی دنیای امروز ماست. ما یک قرائتی داریم به نام قرائت سنتی از متون. همونی که من و شما بر اساس اون قرائت بزرگ شدیم، به ما یاد دادن و دارن به بعدی ها هم یاد میدن. اینه که متون دینی مثل همه متون یک واقعیتی داره که مراد متکلم باشه. حالا این مراد متکلم ممکنه کشف بشه، ممکنه نشه. فقط متکلم وظیفه داره که اصولی رو رعایت کنه. حق نداره این اصول عقلا رو زیر پا بگذاره مگر اعلام کنه. بگه من مثلا عام میگم خاص مرادمه، مطلق میگم مقید مرادمه. بسیار خوب، آزاده، بگه. ولی اگر گفت که به لسان عربی مبین من صحبت میکنم، باید رعایت اصول رو بکنه. البته میتواند استثناءاتی هم بزنه، میگه منها آیات محکمات و اخر و متشابهات. ولی اگر اعلان نکنه، استثناء نزنه، با همون ضوابط عقلا موظف مراعات کنه. من فهمنده هم موظفم همونجوری بفهمم. ولی زمان میبینید اصول فقه همینه. اصول فقه یعنی اصول فهم، اصول مفاهمه، اختصاص به فقه هم نداره. چیزایی که در اصول مطرح میشه، اصل اطلاق، اصل عموم، حاکم، محکوم، وارد، مورود، متشابه، مبهم، مجمل، مبین، مفاهیم، بر همین اساس. البته باید یه نکات جانبی هم مراعات بشه، مثلا شأن نزول، اسباب نزول، سیاق. یه چیزی هم که دیدید گاهی ما به کار میبریم اضافه کردیم، نظام حلقوی، نظام هرمی، فهم دستگاه واره، یعنی باید دستگاه درست کرد و ادله رو برد تو اون دستگاه، فهم دستگاه واره، نظام واره. بله، ولی خب همه اینا در این که گفتم متکلم اراده ای کرده، مرادی داره، گاهی ما بهش میرسیم گاهی نمیرسیم. واقعیت یه چیز بیشتر نیست، همونی که متکلم اراده کرده. من میگم واقعیت، حواستون باشه، نمیگم حقیقت، چون ممکنه همون مراد متکلم هم حق نباشه، حقیقت نباشه، ولی واقعیت هست. خب این یک به اصطلاح قرائت از متون. لذا اون جوابایی که باید بده به اون چند تا سوالی که مطرح کردم، جوابها مشخصه. ولذا اینجا گاهی انسان به خطاهای فاحش بعضیا پی میبره. یکی از بزرگان دانشگاه و البته حوزه، چون سابقه حوزوی کامل ایشون داره، میخوندم نوشتهشو و خیلی هم تعجب کردم، ولی خب خواندم، بود، نوشته بود در زیل آیه و سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، مرد دوست، زن دوست باید دستش قطع بشه. گفته بود نه، یعنی دست رو قطع کنید، انگشتار ببرید، یا مثل اهل تسنن تا مچ دست قطع کنید، یعنی دستشون رو از مال مردم کوتاه کنید. دستشون رو از بیت المال کوتاه کنید، قطع کنید یعنی کوتاه کنید. حالا اگر پول میخوان بهشون بدید، یه جوری کمکشون کنید، فقرشون رو برطرف کنید، انگیزه یه دزدی رو ازشون بگیرید. خب به اینجور افراد باید گفت بزرگواران، شما مثلا نمیخواد این مفاد قبول کنید، مثلا قدری خشن میدونید، بسیار خوب. حالا اون فکریست دیگه، بسیار خوب که میگم یعنی بر با فرض نخواستم. مثل بعضی ها آیه رو عصری میکنن که این مال اون عصره، خب حالا باید بتونن دفاع کنن که، یا اجرا رو مثلا کسی بگه مصلحت نیست، خب نوعی حرف هاییست. اما دیگه اینجور سنگ رو سنگ بند نمیشه طبق قرائت سنتی از متون. دستشو از بیت المال قطع کنید که با این عبارت عرب نمیگه. آیا طول 1400 سال قبل از جناب آقای گرجی فقها، مفسران، محدثان، مورخان، مسلمانان اینجور فهمیدن؟ خب گفته نشه خب اونا نفهمیدن، حالا ما داریم میفهمیم. نه، این خلاف اصول محاوره است. کلامی القا کنی که به راحتی لغزنده باشه، رهزن باشه، بعدم با چه اصلی، با چه اصولی. به هر حال بگذاریم. خیلی برای من و شما فضلای عصر مهمه که با این قرائت سنتی که توضیح دادم و لوازمش درست فهمیده بشه، درست تفسیر بشه. خب این قضیه تا اینجا در طول قرنها بود. مسیحی و یهودی و مسلمان و شیعه و سنی هم نمیشناخت. یعنی این قرائت سنتی از متون مال شیعیان نیست، مال مسلمانان نیست، مال انسانه. آقای شلایر ماخر یه پروتستان هست، آلمانیه. ایشون به عنوان به اصطلاح پیشگامان هرمنوتیک معروف شده، آمد گفت که ما باید در متون یه عنصر دیگه هم در نظر بگیریم. بعد این عنصر وقتی باز شد، شد تفسیر روانشناختی خالق متن. بالاخره هر متنی یه خالقی داره. روایات حضرات معصوم مثلا، قرآن خدای متعال. ایشون آمد این که این متن از کیه، غیر از این که این متن چه اصولی برش حاکمه، لفظش چیه، از کیه، باید دیده بشه. با توجه به شخصیت خالق متن، متن تفسیر بشه. ممکنه یه جمله رو مثلا یک انسان خلیق اجتماعی میگه، همین جمله رو ممکنه یه انسان خشن بگه، ممکنه دوتا برداشت بشه. نمیگیم الزاماً دوتا برداشت میشه ها، ولی خب ممکنه دوتا برداشت بشه. با اینکه ائمه رو ما متکلم واحد فرض میکنیم، به ما اینجور گفتن، ائمه رو متکلم واحد فرض کنید، اما همین متکلم واحد اگر عصر امام صادق باشه تا عصر امام رضا باشه، ممکنه کلامش متفاوت تفسیر بشه. و الا آقای ماخر قبول داره که متون واقعیتی دارن، معنا واحده و گاهی فهمنده مفسر بهش میرسه، گاهی خطا میکنه، ولی باید این نکته رو در نظر گرفت. ببینید ما به عنوان به اصطلاح کسی که میخوام خبر بدیم از اصول خودمون، این رو مخالف نیستیم. یعنی آنچه که آقای ماخر میگه نمیشه درش مناقشه کرد. به نظرم یکی از قرائن باید خود متکلم باشه، البته نباید افراد کرد، نباید افراد کرد، چون این چیزا گاهی وقتا اصلش خوبه، درسته، کبراش، اما میفته دست افراد، به افراد میکشونن. ولی اصل قضیه به نظرم مورد غفلت نبود. اما در مقابل اینا رو همه یکی حساب کنید، یعنی نظر ماخر رو هم ببرید تو همین لاین قرائت سنتی از متون، متاب با یه بسته بیشتر، توضیح بیشتر، چطور ما اومدیم نظام حلقوی و هرمی رو اضافه کردیم، که من معتقدم اضافه نکردیم، یک مثلا اصطلاحی آوردیم، ولا واقعیتش هست. البته همین واقعیت رو کسی نهادینش کنه، ضابطش کنه، یه اسمی براش بذاره، خیلی خوبه، این تا این حدش خیلی خوبه. اما در مقابل نظریه‌ای داریم که امروزه به نام هرمنوتیک فلسفی گاهی گفته میشه، امثال آگوستین، گادامر، هیدگر، اینا مطرحش کردن. اول آگوستین مطرح میکنه، بعد میاد دیگران مطرح میکنن، و اون اینه که ما با هیچ واقعیتی مواجه نیستیم، خودمون معنا میدیم به مهد، معنا واحد نیست. یعنی اگر آقای ماخر، چرا بگم آقای ماخر، باید بگم همه علمای دین، اگر میگفتن متون معنا داره، یک، معنا هم واحده، دو، قابل دریافته، سه، خطا و ثواب راه داره، چهار، این آقایان اومدن ضربه در زدن تو همه، گفتن معنا رو خود فهمنده میده، قهرم واحدم نیست دیگه، قابل دریافته، چیزی واقعیت نداره که بگیم قابل دریافته یا نه، خطا و ثواب هم دیگه نداره، همش بگو ثواب، حتی اصلا خطا و ثواب میشه ساله به انتفاع موضوع، و به تعداد فهمنده ها ما معنا داریم. مردود یا درسته بذارید کنار، ولی امروزه ساحت بحثا رو و علما رو به خودش اختصاص داده. من داشتم فکر میکردم که به چی تشبیه کنیم این دوتا نظر رو. حالا میگن یه مسافری هراسان بود از رانندهی که خیلی بد رانندگی میکرد، به راننده پرسید که اگر به پیچ برسی چکار میکنی؟ منظورش این بود که با این سرعت خب ما رو به کشتن میدی، خودتو به کشتن میدی. گفت چی؟ پیچو بر میدارم، بالاخره یه روزی به درد میخوره. اون چی میفهمه؟ چی اراده کرد؟ این چی میفهمه؟ خب این خطا کرد. حالا اگر میگفت میزنم رو ترمز، میشد فهم صحیح. اما یه لطیفه ای نقل میکنن، میگن بنایی مشغول کار بود، یه رهگذری داشت رد میشه، گفت خسته نباشید. این بنده خدا فکر کرد که داره میگه چقدر دیوارت کجه، چرا اینجور دیوار میذاری. اومد منزل بنا، به همسرش گفت که بله یک کسی داشت بنا کر بود، خانومش هم کر بود، یک کسی داشت رد میشد به من گفت دیوارت کجه، منم ناراحت شدم. همسر کر فکر کرد که راجب قضا داره صحبت میکنه، ولی زاد جوابی داد مناسب با قضا، نه اون حرف اون میفهم نه اون حرف اون. خانم اومد پیش دخترش، برای دختر کرش تعریف کرد که آره بابات راجع به قضا ایراد گرفته، منم جوابش دادم. دختر فکر کرد که داره میگه پسر خاله و پسر عمت اومدن ازدواج به کدومشون بدیم، یه جوابی داد که مناسب با این فهمش بود. بعد دختر بلا فاصله رفت پیش مادر بزرگش که اونم کر بود، گفت بله پسر خاله پسر دایم اومده پسر عمم اومده، منم به مادرم اینجور گفتم. پیرزن فکر کرد که دختر داره میپرسه که مامان بزرگ عزیز خانم قضاد میخوای آبکی باشه یا سفت باشه، گفت البته نرم باشه بهتره. یعنی این چهار نفر کر دارن معنادهی میکنن به متن، به متنی که از طرف مقابل صادر میشه. این هرمنوتیک فلسفی میگه داستان افراد در تفسیر متون اینجوریه، ولذا به گمان ما خیلی از تفاسیر از همین قبیله. من اینا رو دارم میگم، شما فکر میکنید شوخیه، این لطیفه رو که اضافه میکنیم بیشتر کمک میکنه، ولی طول تاریخ مفسران ما یا مفسر نمایان ما این کارو میکردن. مرحوم آقای پیدا کنم نجفی مرعشی یک حاشیه مانندی داره بر تفسیر سیوطی سنی، جلال الدین سیوطی، الدر المنصور، تفسیر معروف جلال الدین سیوطی. جناب آقای نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه یه تعلیقی داره اونجا، اونجا اشاره میکنه به برخی از این تفاسیر. عرفا چه کردن، فلاسفه چه کردن، ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، ما چی میفهمیم؟ خدا دستور میده به ذبح گاو. اومدن گفتن این گاو گاو بیرونی نبود، این گاو نفس بود که بنی اسرائیل ذبحش نکردند و میباید ذبحش کردن. با اون چیزا ذبح نفس، گاو نفس، نفس اماره، لا فارزون ولا بکر. جالبم اینه که همه رو درست میکنن، نه پیر باشد نه جوان، چون سن پیری، حالا گاو ذبح هم شد، سن عدم فعالیت، نوجوان و بکرم که مشغول بازیشه. انما الحیات و دنیا لعب و لعب عوانم بین ذلک، باید این گاو در سنین متوسط عمر، دهه چهارم، دهه سوم، دهه چهارم سن، دهه پنجم نهایتا ذبح بشه. جالب اینه که چنان چفتش میکنن، پیچ و مورش میکنن به هم. لله علی الناس حج البیت، میان درون نفس یک بیتی درست میکنن، برای این بیت حجرالاسود میسازن و ساختند، طواف درست کردن، سعی صفا مروه درست کردن، تا جایی که مثل محی الدین عربی نقل میکنن. من الان نگاه میکنم آدرسی ندادم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چجور معنادهی میکنه قصه همون بنای کر؟ ان الذين كفروا یعنی کسانی که پوشاندند، اینها کسانی هستند که دارم محبت قلوبشون رو به خدا پوشاندند، اهل محبتند برای میپوشونند. اینا به جایی هم میرسن به حقیقت دیگه، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انذار کنی نکنی رو اینا اثر نمیذاره، اینا به حرف تو ایمان نمیارن، چون رفتن مسیر رو و انذار تو فقط ملامت میکنه اونا رو، یعنی اذیت میکنه اونا رو. شما از شریعت میگی اونا به حقیقتش رسیدند، شما از نماز میگی اونا به اون کنه نماز رسیدند. من معذره میخوام، یه مش تنبل کذا بیکار همین رو گفتن دیگه، ولذا گفتن ما شریعت نمیخوایم، ما حقیقت رو داریم. ببینید اینا در واقع همین جریان دومه. شما میگید که اینا شوخیه، من عرض میکنم واقع شده. لذا نکته ای که باید دقت کنید اینی که من اینجا نوشتم، اینها در واقع از هرمنوتیک، از جنس فلسفیش شروع میکنن، میرسن به نسبیت در معرفت. دیگه بنا شد معرفت نسبی باشه به تعداد افراد، و بعد میرسن به پلورالیسم، تکثرگرایی. هرمنوتیک الا نسبیه الا هرمنوتیقا، عربا میگن هرمنوتیقا، هرمنوتیک میرسن. خب ما معتقد به همون قرائت سنتی از متون، منتها با رعایت همه ضوابط و شرایطش. در این باره بگم به شما، هم مقالاتی نوشته شده اخیرا تو این چند دهه اخیر، کار خوب جوانها کردن، جوانها که میگم نه 16-17 ساله ها، همین 40-50 ساله ها، همین هایی که گاهی آثارشون مبتلا به حجاب معاصرت میشه و خوانده نمیشه. اگر دوستانی پیدا کنن این مقالات رو، من آماده نکردم و الا زیاد من در این رابطه دارم بعضی مقالات، حالا زیاد سبق لسانم ولی دارم بعضی مقالات رو آماده نکردم، خودتون میتونید پیدا کنید و مطالعه کنید. اون چه بیان شد شکل ساده این نهادها بود. البته نمیخوام بگم این بیان یه بیان متمحضانه بود. متمحضانه یعنی بستش بره، به کنهش بره. چه اشکال داره همین بحث هرمنوتیک و تفسیر قرآن با همین عنوان خودش بشه یه عنوان کار، یا هرمنوتیک فلسفی و تفسیر قرآن، و البته قهرن بحث نسبیت معرفت مطرح میشه، پلورالیسم مطرح میشه، چیزایی که از مباحثی است که اگرم کار شده نگران نباید بود. اصلا هیچ مسئله ای نیست که آقا وقتی کار شده دیگه نشه روش کار کنی و مجبور شو آدم همونها رو بازنش بده. نه، بحث ها فضاهای زیادی داره. مثلا همین بحث ارتباط هرمنوتیک رو با تفاسیر عرفا فلاسفه، من حالا مثال نزدم، در دور قبل که ما این بحث رو در خاتم الاوصیا مطرح میکردیم از فلاسفه مثال زدم، از بو علی سینا آوردیم، گفت من الجنت و الناس، جن یعنی همون حواس باطن، ناس یعنی حواس ظاهر. بعدم فلسفه خودشو پیاده کرد جناب ابو علی سینا و دیگران و دیگران. خب فکر میکنم بحث هرمنوتیک رو میبندیم. ما دارم نگاه میکنم هنوز که حرف خیلی داریم، ولی فکر کنم به 3-4 جلسه دیگه باید این بحث فلسفه تفسیر رو ببندیم. طبیعتاً بعد از ماه مبارک رمضان ما این بحث رو پی خواهیم گرفت انشاءالله، ولی در حد 3-4 جلسه. و دیگه امسال یعنی 400-401 امسال تحصیلی بحث فلسفه تفسیر رو تمام کنیم، و اگر توفیقی باشد، قرآن کمک کند و به طلبت انشاءالله، و خدای قرآن بقیه همه به اذن اوست، انشاءالله سال بعد بریم برای تفسیر خود قرآن. طبیعتاً برنامه بعدمون بعد از رمضان هست، هر هفته‌ای که شروع کنیم درس فقه و اصول رو، چهارشنبهش انشاءالله بحث تفسیر خواهد بود. ایام نیکی در پیش داریم، نیمه شعبان مبارک فردا و ماه مبارک رمضان، ما را از دعای خیر، مخصوصا اگر مشرف به تبلیغ شدید یا زیارت بزرگی رفتید فراموش نکنید. الحمدلله رب العالمین.